این واقعا جزء عجایبه.
بله.
و همه این حیوان را میشناسن. درسته ممکنه که فرض کنید در اروپا از این خیلی استفاده نکنه.
درست.
ولی وقتی که درباره شتر تحقیق میکنن، مطالعه میکنن، میبینن که واقعا جزء عجایبه.
بله.
از شبت که خلقته.
این هم بیشتر تحقیقات اونا کردن.
اونا دارن بیشتر بله. حیواناتون کار میکنن.
بله.
خب منتها این چون بیشتر مورد در معرض دید و مورد استفاده عرب قرار گرفته، این رو مثال زده، اما مثالی نیست که منحصرا برای اعراب باشه.
درست.
خب نسبت به کهکشان ها و نسبت به ستاره ها و
آفا و انفس و
این دارم مثال میزنه.
بله.
این دارم همه رو مثال میزنه و اتفاقا بیان میکنه که چرا از کنار اینها اعراض میکنه، چرا در اینها تدبر نمیکنه. در آیه 52 فکر میکنم سوره یوسف هست، اونجا مطرح میکنه که چرا از کنار اینا به راحتی عبور میکنید، در اینا تدبر نمیکنه. خب این که ستاره و ماه و خورشید و کهکشان و کوه ها و زمین هم در شمال هست، هم در غرب هست، هم در اروپا هست، همه اینها هست.
حالا این که فهمیدن که قرآن که نگفته منو ترجمه کنید، این حالا چه جور بفرمایید نظرتون راجع به این موضوع چیه؟
اصلا بحث ترجمه نیست. همه پیامبران اولی العزم وقتی که به پیامبری مبعوث میشن، وقتی که یک مکتبی را و یک دینی را میآورن، این فقط برای اون قوم و قبیله نیست، بلکه از اونجا آغاز میشود. و بعد از اون به زبانهای دیگه، علی حال حق دیگه، این حق باید به زبانهای مختلف ترجمه بشه و برای مردم هم تبیین بشه. همین الان شما میدونید آمار، البته این داعشی ها که در اصل خودشون دشمنا این کار را انجام دادن، در اصل اینو خودزنی کردن.
درست.
به عبارتی دشمن نیابتی درست کردن. قبل از این بحث داعشی ها، استقبال جوانها و محققین اروپایی از قرآن زبان زدن زدنی بود.
بله.
واقعا چیز عجیبه، چون اونها مراجعه میکنن، حالا حداقل چند تاشون من در خود قوم دیدم که از آمریکا قرآن رو خونده، ترجمهش عاشق شده، آمده به مؤمن به قرآن و اسلام شده. این نیاز به این نیست که حتما باید دستور بده که ترجمه، وقتی میگه من بیان ناس هم،
بله،
و پیامبر یک کسی رو میفرسته برای ایران، یکی میفرسته به چین که اونا رو دعوت کنه به قرآن. بله.
درسته. حالا علی‌حال توی جهان کتاب ها و مقالاتی که به یکی از زبان ها نوشته میشه، وقتی بقیه مردم میدونن که این چیز نافعه، خودشون برای
بله الان بحث بله. اروپایی تو بحث فلسفه
حتما نباید خودمون بیاد بگه منو ترجمه کنید به جایی. بله بسیار خوب، خیلی متشکر. فرصتی برای طرح سال جدید نیست، انشالله تکرار برنامه در ساعت 1:45 بامداد یک شنبه پخش میشه. حاجی دیگه فرصتی نداریم، خیلی متشکر از حضورتون در برنامه. تا شنبه آینده ساعت 17:05 با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم، التماس دعا و خدا نگهدار.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا.
رب سبحانك ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی.
رادیو معارف
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازدان را کلید.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
خانه بود جنان من گر تو میان خانه
ای.
سلام 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 به شما همراهان یار مهربان، سلام به شما دوستداران باغ کتاب.
خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
عیز شراب شرار عشق تو،
عیز شرار عشق تو،
در دل من زبانه ای،
در دل من زبانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای.
اینجا رادیو معارفه و شما برنامه یار مهربان رو برای شنیدن انتخاب کردید. از انتخابتون بسیار متشکریم.
دل ما هوای تو،
در دل ما نوای تو،
در دل ما نوای تو،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه.
در برنامه امروز یار مهربان هم بخشای مختلفی تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنیم.
عشق منی و جان من، خانه و جنان من گر تو میان خانه ای.
سخنان جناب آقای حامد اشتری، نویسنده کتاب امر هفته.
تو بهار جان،
معرفی کتابخانه ولیعصر تبریز،
زینت باغ و بوستان.
خانش کتاب توسط جناب آقای هدایت‌فر عزیز.
خلوت عاشقانه را،
زنگ تفریح و سیر مطالعاتی و سخنان حجت الاسلام و المسلمین بهمنی.
محفل عارفانه را، نغمه شاعرانه
و تلفن ها و پیامک های شما عزیزان.
تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، نیست جز آستان تو بهر من آستانه،
نیست جز آستان تو بهر من آستانه.
خب این هفته برای شما یک کتاب ارزشمند در نظر گرفتیم با نام قربانی تهران، نوشته جناب آقای حامد اشتری. انشالله که این کتاب رو بخونید و استفاده لازم رو ازش ببرید. کتابی که دفتر نشر معارفون رو به نشر رسونده و امیدوارم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. جمعه‌ای که در پیش رو داریم سال روز شهادت شیخ فضل‌الله نوری هست و این کتاب هم بی ربط نیست با این ماجرا. امیدوارم که کتاب قربانی تهران مورد توجهتون قرار بگیره. سلام به علیرضا نایینی، عصرت بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام محمد جواد محمدی، سلام مخاطبان گرامی یار مهربان، عصرتون بخیر باشه. خیلی ممنون که در اولین روز این هفته با ما همراه هستید، خیلی پر انرژی و خوب. انشاءالله میخوام یه کتاب دیگه با هم بخونیم، این خودش باعث خوشحالی و شادی آقا محمد جواد. کتابی که کتاب جدیده، شاید تا امروز ما کتابهایی که معرفی میکردیم در یار مهربان کتابهایی بودن که بارها و بارها چاپ شده بودن، اما این کتاب چاپ اولشه که قراره با هم بخونیمش و یواش یواش تعداد چاپش بالا بره و بیشتر و بیشتر بخوننش. مردم چطوری؟ ماها که میخونیم به دیگران میگیم آهای فلان این کتابی رو که من خوندم یه نگاه بهش بنداز، کتاب خوبیه. کتاب قربانی تهران نوشته حامد اشتری، باز هم میگیم بله. اما بریم سراغ سروش، پیام‌رسان سروش، جاییه که مسابقه ما در اونجا شکل میگیره و تکامل پیدا میکنه به اضافه رادیو معارف. بله. اینطوری که در پیام‌رسان سروش کافیه که یار مهربان رو جستجو کنید. من یه مقدار فرصت هم در قسمت اول کمه، فقط همینو بگم، RM آندلان یار مهربان در پیام‌رسان سروش جایی هست که سوالهای کتبی اونجا گذاشته میشه. تا 24 امشب هم فرصت دارید جواب بدید. 5 روز هم سوالهای کتبیمون رو میپرسیم، بخش شفاهی توضیحش باشه برای بعد
ان شاء الله. خیلی ممنونم. چه بوی میاد؟
بوی چی میاد؟
نمی‌فهمم
اون نارنجه.
نه غیر از این نارنجه بو جایزه میاد. جایزه
اون جایزه. خب جایزه هامون هم براتون میگم، شما جایزه رو بو میکشید ما شاءالله به بویایی شما. نفر اول 6 میلیون ریال، نفر دوم 4 میلیون ریال، من نفر سوم 2 میلیون ریال. سه نفر هم آقا من میگم که شما اینقدر بخشا رو جدا نکنید. سه نفر هم در بخش پیامکی و تلفنی برنده داریم. تا آخر هفته با ما همراه باشید در پیامک ها و تلفن ها. هر روز یه سوال میپرسه آقا محمد جواد. سه نفرم اونجا نفری 100,000 تومان میگیره،
جایزه میگیرن. خیلی ممنونم. خیس عرقم شد. گرم رقابت قراره بشیم.
بی خبریم از قصه و غم ها، وقتی که حالا پیش همین خاطره هامون شوق صدامون زنده میشن با یاد قدیم. پنجره های زندگیمون رو رو به تبسم وا میکنیم، راز تبسم ناز ترنم حق شده روی بال نسیم. خاطره ها رو تازه کنیم با دیدار با دیدار با دیدار با دیدار، با گل لبخند از سر غم ها رس بردار. گوشه دل ها غنچه بکاریم با شادی با شادی با شادی با شادی، با ما اینجا از غم و غصه آزادی.
خب همون سوالی که باعث میشه شما پیامک برای ما بفرستید یا تلفن بزنید، پیامک به 3553 و تلفن به 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. میگم الان
ناز ترنم حک شده روی بال نسیم. بی خبریم از قصه و غم ها، وقتی که حالا پیش همین خاطره ها.
آره سوالمون اینه، شما تو مطالعات سیاسیتون اصلا مطالعه‌ای به نام سیاسی دارید؟ یعنی کتاب‌های سیاسی دلتون میخواد بخونید؟ براتون معیار انتخاب چه چیزیه؟
پنجره‌های زندگیمون رو به تبسم وا می‌کنیم، راز تبسم ناز.
آره بابا یه بار دیگه میگم خیالتون راحت. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. خداییش هر کی تونست بنویسه. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و 3553. تو مطالعات سیاسیتون معیارتون برای انتخابتون چیه؟ آه سوال سختیه ولی نه میشه بهش پاسخ گفت. مثلا بعضیا میگن نوع نوشتن نویسنده برامون خیلی مهمه. یه عده شاید بگن که اسنادی که توی این کتاب به کار رفته خیلی مهمه که چقدر به واقعیت نزدیک باشه، چقدر راستگو باشه نویسنده، و انواع اقسام این جواب ها که از شما به ما خواهد رسید. متشکریم. 18 و 11 دقیقه و 56 ثانیه هست و علیرضا نایینی اولین سوال شد دیگه میخواد الان بگه.
بله سوال اول رو خواهیم پرسید. البته آقا محمد جواد مثل این کتاب ممکنه این قضایای سیاسی یه مقدارم با عشق مخلوط شده باشه، دلچسب‌تره.
آره اصلا این نارنجایی که روشه این دوتا نارنجه کار دست آدم میده.
آره خب میخواییم بریم سراغ سوال اول. حاج لطف‌الله کشور بی صاحب رو چطور برای هاشم کهکی توصیف میکرد؟ گزینه یک میگفت هر کسی که به دربار وصله هر چقدر بخواد ظلم میکنه و تو هم غیر از تماشا کردن کاری از دستت بر نمیاد. گزینه دو میگفت توی دربار قجر همه جور فسق و فجوری انجام میشه و هیچ کس جرأت اعتراض نداره. و گزینه سوم میگفت خانزاده های قجر یا اموال مردم رو برای خودشون مصادره میکنن و مردم فقط تماشا میکنن. یه بار دیگه گزینه سوم رو میخونم. خانزاده های قجری اموال مردم رو برای خودشون مصادره میکنن و مردم فقط تماشا میکنن. این سه گزینه سوال اول بود. یه نکته بگم، این سوالات رو میتونید جوابش رو در 50 صفحه اول کتاب پیدا کنید ان شاء الله.
ان شاء الله. متشکرم. کشور بی صاحب بود.
بله
یاد گینه بی صاحب. ممنونم. متشکر علیرضا نایینی. آره ما توی این چند هفته که در خدمتتون بودیم خب کتاب تاریخی داشتیم، کتاب سفرنامه مانند داشتیم و حالا ژانرهای مختلف کتابهای مختلف رو داریم تجربه میکنیم. یه بارم سیاسی چه اشکالی داره؟ یه مقداری بینش سیاسیمون بره بالا. و کتاب قربانی تهران رمانی است از جناب آقای حامد اشتری که فکر میکنم مورد توجه همه شما دوستان عزیز هم قرار بگیره. بذارید اصلا با نویسنده کتاب جناب آقای حامد اشتری یک گپ و گفتی داشته باشیم. آقای اشتری سلام عرض میکنم خدمت شما، عصرتون بخیر، خوش آمدید به یار مهربان.
سلام و وقت بخیر. منم عرضم بزرگتون که سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز شما، وقت شما هم بخیر. در خدمتتون هستم.
آقای اشتری چند سالتونه؟
عرضم به حضورتون میپرسن؟
سخت بود بابا، من فکر با دیگه شما که آقا هستید مسلمن نه باید سخت بود.
نویسنده ها رو سنشون حساس هم، ولی خب حالا ما 37 رو پر کردیم.
خب به سلامتی، پس با یک نویسنده جوان طرف هستیم این هفته و یک داستان جذاب سیاسی، تاریخی و عشقی، درسته؟
بله بله تقریبا.
و در ابتدا ژانر مذهبی دیگه بگیم.
بله تقریبا میشه گفتش ژانر تاریخیه و در دسته رمان‌های دینی قرار میگیره.
خب ما در خدمتیم، بیشتر توضیح بدید از این که خب این کتاب که نشر اولش هست، درسته؟ چاپ اولش دست ماست.
بله چاپ اولش دست شما رسیده، البته به چاپ دوم هم ظاهرا رسیده، ولی بله. خب حالا در چاپ اولش دست شماست و چاپ دومش به تازگی فکر کنم وارد بازار شده.
بله چی شد اصلا به این نتیجه رسیدی که برید سراغ یه همچین موضوعی؟ شیخ فضل الله نوری،
ببینین، فارغ از این که حالا ما بخوایم بخش شیخ فضل الله رو در رمان نگاه کنیم،
بله،
این بستر تاریخی اون زمان که به نظر من در تاریخ ایران یک پیچ تاریخی به حساب میاد، خیلی همیشه برای من دغدغه بود و مهم بود.
بله.
و این غبار آلود بودن و این پیچیدگی اون زمان که حتی خیلی ها وقتی توی مدرسه یا تو مطالعات فراوان تاریخ مشروطه رو میخوندن بیان میکردن که ما بالاخره متوجه نشدیم.
بله.
این سر قصه ممکنه چند تا عالم بوده باشن و اون طرف کسانی که میگفتن ما مشروطه طلب هستیم هم علمای بزرگی بودن.
بله.
خب بالاخره این وسط حق با کی بوده و چرا اون اتفاق هولناک در تهران افتاد و چطور شد که ما شاید
برای این سوال
جا نباشه که عرض کنیم که بزرگترین صدمه‌ای که دولت‌های خارجی
بله.
یا حتی دولت انگلستان تونسته تو این 150 سال اخیر به ما بزنه شهادت شیخ فضل الله بود.
درسته.
که با مقدم چینی عوامل بیگانه بزرگترین عالم وقت ایران یا حداقل تهران رو تونستن بالای دار ببرن و عده‌ای از مردم هم اون پایین تماشا کردن و کف زدن.
درسته.
خب این حتما خیلی نقطه حساسیه، این ضربه‌ای که ما زدن حتما خیلی نقطه حساسیه.
درسته.
ما باید از ابعاد گوناگون این رو بررسی کنیم و رمان کمک میکنه که ما خودمون رو وسط اون معرکه ببینیم.
بله.
ما خودمون رو اونجا همگام ببینیم با اون هاشم کهکی که اگر ما بودیم چه انتخابی میکردیم و در کدوم جبهه میستادیم.
یه نوعی از همزاد پنداری.
بله دقیقا خاصیت اصلی رمان.
بله.
همزاد پنداری با شخصیت و همراه شدن در اون بستر و فضا.
درسته. خدمتتون عرض کنم به این سوالای سختی که گفتید بعد از خوندن کتاب جوابی هم داده میشه؟
من فکر میکنم تقریبا با بازخوردی که فعلا از مخاطبها گرفتم یا جواب داده میشه.
بله.
یا حداقل به این صورتی که مخاطب حساس میشه بره اونجا رو مطالعه کنه.
به فکر فرو.
حتی آره بعضی دوستان نویسنده حتی بعد از اینکه این کتاب رو خوندن بازخوردش رو تو فضاهای مجازی هست، خودشون بیان کردن که ما تحریک شدیم و تحریک شدیم بریم ببینیم این بخش از تاریخ چطور شده که ما به اینجا رسیدیم.
درسته.
و من میگم فعلا که این باز خود من داشتم
تحریک شدن به این که ببینن شما چقدر راست گفتید.
اونم واسه خیلی خوبه، اونم واسه خیلی خوبه که برن ببینن بالاخره آیا این قصه بوده، آیا این قضایا بوده، یا این که همچین.
درسته. توی رمان نوشتن آقای اشتری عزیز، با اینکه فرصتمون کوتاه، من این رو هم ازتون بخوام پاسخ بگید، توی رمان نوشتن خب فقط واقعیت ها نیستش که به نویسنده کمک میکنه، بعضی وقتا تخیل نویسنده، بعضی وقتا شاید یه مقداری دور شدن از واقعیت هم باید باشه دیگه که رنگ و لعابی بده به نوشته ها. چند درصد این اتفاق افتاده در کتاب شما؟
ببینید اینجا به نظر من نمیشه خیلی درصد بندی کرد. شاید مثلا ما بتونیم بگیم مثلا واقعیت ها 60 و تخیل 40. اما اتفاقاتی که افتاده یا عیناً واقعیت بوده.
آها.
یا تناظر با واقعیت داشته.
درسته.
مثلا ما بفهمشون.
نه نه گفتم خیلی مهم بودین.
آره مثلا ما شخصی رو داشتیم که ترور نافرجام کرده شیخ فضل الله.
بله.
و این اتفاق افتاده که اون کسی که به قول معروف همراه شیخ بوده خودش رو جلو انداخته و یه تیر هم حتی به پای شیخ میخوره که تا زمانی که ایشون شهید بشن از این درد رنج میکنن.
درسته.
و این هم توی رمان هست. منظور که حالا یا این واقعیته یا لااقل تناظر داره با واقعیت.
درسته. خیلی متشکرم. ما روزهای آینده هم می‌خوایم با صحبت کنیم درباره کتاب قربانی طهران و بیشتر می‌گیم، چون نوشتش هم به همون عصر قجر برمیگرده و خود مشروطه. خیلی لطف کردید آیه آشتری عزیز،
سلامت باشید.
ممنونم. دوستان ما کتابو خوندن، منم می‌خوام ان شاءالله شروع کنم به خوندن. امیدوارم که شنونده‌های عزیزمون هم بخونن و لذت ببرن، استفاده کنن.
ان شاء الله به زودی بیشتر
بود. ممنونم از شما. خداحافظتون باشه.
ای هجرت و وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی، خوشتر ز وصال جاودانی. ای هجرت و وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی، خوشتر ز وصال جاودانی.
حسرتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو معارف و برنامه یار مهربان. 18:20 هست. این هفته داریم از کتاب قربانی تهران نوشته جناب آقای حامد اشتری رونمایی میکنیم به نوعی برای شما دوستان گرامی، با طرح جلد جالبی که از یک عکس یک اسلحه چخماقی روشه. درسته؟
بله، تپانچه بهش میارم.
آره، تپانچه چخماقی همون دوران مشروطه و دو نارنج خیلی زیبا که نشان از عشقی است که در این کتاب وجود داره. در خدمتیم.
بله، ما در خدمتیم. آقا بریم سراغ سوال دوم.
بله.
وقتی هاشم میخواست در کنار ستارخان و باقرخان از خاک و ناموس مردم دفاع کنه، حاج لطف الله چطوری مانع شد؟ گزینه یک، گفت ماشه چکوندن خالی رو همه از خاص و عام بلدن، تو باید زکات علمت رو در میدون عمل بدی. گزینه دوم، گفت تو باید کار بزرگتری بکنی، باید ائمه کفر رو حذف کنی تا خودت رهبر آزادی خواهان بشی. و گزینه سوم، هر دو مورد. خب سه گزینه رو خوندیم از سوال دوم. حالا وقتشه که من یه نکته ای رو بگم برای کسایی که پرسیدن بخش بسته های صوتی امتیازش چجوریه.
بله.
بسته های صوتی میتونه 700 امتیاز برای شما به ارمغان بیاره. اینطوری 100 امتیاز از بخش پسندها یا لایک ها، 100 امتیاز از بخش انتخاب متن و 500 امتیاز از اون بخشی که داوری میشید شما توسط صوتی که فرستادید. داورای ما گوش میکنن و اینطوری به شما امتیاز میدن. صدای مناسب 100 امتیاز، درست خوانی 100 امتیاز، تاکیدها و آکسان گذاری ها اگه مناسب باشه 100 امتیاز، درک مطلب 100 امتیاز، سرعت، آرامش و وضوح در گفتار هم 100 امتیاز. این شد مجموع 700 امتیاز بخش شفاهیمون. بخش کتبی اونم که این هفته شنبه تا چهارشنبه 5 روز سوال بپرسیم میشه 500 امتیاز. در مجموع 1200 امتیاز که هفته گذشته آقا محمد جواد برنده های ما 1000 امتیاز و 1010 امتیاز کسب کرده.
بله.
بودن
هفته گذشته برندگانتون خانم بودن یا آقا؟
خانم بودن هر سه نفر.
این هفته دوباره یه رکوردی بشکنیم، یه نفر.
من از آقایون تقاضا میکنم حداقل در بخش پیامک ها و تلفن ها
آره 100,000 تومان
پر رنگ
ببرید شما.
بله.
متشکریم از همه دوستان عزیز و گرامی و ممنون از علیرضا. یه نکته رو علیرضا گفت، درک مطلب. شاید بعضیا بگن شما چجوری میفهمید ما مطلب رو درک کردیم یا نه. در خوانش شما کاملا مشهوده، یه پاراگرافو که میخواید بخونید از اول تا انتها که چقدر فهمیدید و چقدر درست میخونیدش. این درست خانیه نشون میده که شما درک مطلبتون چقدر بوده از اون بخشی که انتخاب کردید و میخونید.
الان من خودم سوال اولو خوندم، حواسم تو ماشینم بود، ماشین صفر گرفتم، روغن‌ریزی داره رو نمایندگیه. خب بعد معلوم شد که حواسم جمع نبود، اشتباه خونده. حواس باید جمع باشه، درک کنیم.
یا گذاشته یه موقعی ماشین بخری که قشنگ ماشینت که فروختی اون وقت. ممنونم. بریم به سراغ تلفن ها و پیامک های شما دوستان عزیز. اینجا یار مهربان رادیو معارفه و سوال ما الان میگم. در مطالعات سیاسی معیارتون برای انتخاب کتاب چیه؟
من کتابای سیاسی خیلی دوست دارم و کتابای سیاسی مطالعه میکنم، ولی چیزی که برای من بیشتر اهمیت داره اسنادی هست که توی کتابا به کار رفته و صحت و سقم کتابا، چیزایی که نوشته شده توی کتاب برای من بیشتر اهمیت داره. حکیمه باقری هستم از بام ایران، چهار محل و بختیاری.
آه 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 آه
خانم نسرین حیدری از ایرانچه، فرخشهر چهارمحال و بختیاری نوشتن من نوع اسناد و صحت و سقم کتاب برام خیلی مهمه. 910-1272 نوشتن اگه میشه یه هفته هم برنامه‌تون اختصاص بدید به کتاب بسیار خوب سلام بر ابراهیم که فکر میکنم این اتفاق افتاده در برنامه. آقای علی قندی از مشهد مقدس نوشتن من خیلی اهل خوندن کتاب‌های سیاسی نیستم، ولی کتاب حالا چه سیاسی و چه غیر سیاسی باید جذاب و قشنگ باشه.
کتاب سیاسی باید به واقعیت نزدیک باشه و چقدر خوبه که نویسنده های کتاب هم حقیقت به اون چیزی که تو تاریخ آمده اون رو به کار ببرن. همینجوری حرف دید خودشون، بعضی هستن حرفای ذهن خودشون رو به کار میبرن، این درست نیست. کسایی که میخوان چیزای دینی، چیزایی که تاریخی بنویسن باید خیلی به حقیقت نزدیک باشه تا اون مخاطب و اون خواننده که داره میخونه گمراه نشه.
خب در جواب به این سوال ما که در مطالعات سیاسی معیارتون برای انتخابتون چیه، نوشتن سیاست امراسی و معاویه‌ای نباشه. در یک جمله لب مطلب رو شهید آیت الله مدرس فرمودن، سیاست ما عین دیانت ماست. تعبیر بازنشسته از همدان جناب آقای سید محمد حسینی. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. اینجوری اگه بگم شاید بد نباشه، ایستیخ که داخت بیر گزل استانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام، روز شما بخیر باشه. من مریم سربخشیان هستم که دارم با شما صحبت میکنم. اینجا آذربایجان هست، شهر تبریز هست، یکی از خیابان‌های اصلی شهر تبریز، خیابان امام خمینی و یکی از کتابخانه‌های قدیمی و معروف این شهر، کتابخانه حضرت ولیعصر جل الله. این کتابخانه کتابخانه بزرگی هست در ساختمان بزرگی که در دو طبقه واقع شده و الان از مخزن کتابخانه دارم با شما صحبت میکنم. میشه در لابلای این کتاب‌ها قدم زد، در مخزن کتابخانه میشه قدم زد و انواع کتاب‌ها رو اینجا دید، درسته؟ سلام علیکم.
سلام،
حالا شما چطور؟
خیلی ممنون.
کتابدار کتابخانه ولیعصر؟
بله،
درسته.
بله.
شما هم اینجا مشغول کار هستید؟
بله.
سرکار خانم
رضاوند.
خانم رضاوند، از تنوع کتاب‌های این کتابخانه صحبت بکنید.
اینجا چون نزدیک و حوزه هستش غالبا دینی هستن کتابا، ولی خب
بیشتر.
بله بله، دینی و مذهبی، ولی خب کتابای دیگه هم هستن. از لحاظ غنی بودن بد نیستش.
کدوم نوع از کتاب‌های این کتابخانه بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیره؟
اکثر کتابا مورد استقبالن. خب اونایی که سنشون خب یکم بالاتره بیشتر روانشناسی و
یعنی کدوم قشر بیشتر مراجعه میکنن به کتابخونتون؟
این کتابخونه هم منو مراجعه کننده داره، چون عمومیه. بله بله، چون کتابخونه عمومی هستش همه اخشار رو جذب میکنیم به قولی. بسیار. از دو سال تا به بالا.
بسیار عالی. عزیزانی که از این کتابخونه استفاده میکنن، عزیزانی که در اینجا مشغول به کار هستن، خانم سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید. خوب هستی؟ خیلی ممنون.
سلام خانم
وحدانی از کتابخونه ولیعصر.
خانم وحدانی، وقتی در کتابخونه مشغول به کار هستین، از لذت مطالعه هم برای ما صحبت بکنید.
آره خیلی خوبه. ما همیشه مخصوصا موقعی که مراجعهام اینجا مراجعه میکنن، واقعا میبینیم اهل مطالعه هستن. خودمون هم با صحبت اونها لذت بریم. من دوست دارم در اینجا اعلام کنم ما روزهای پنجشنبه ساعت 10:30 معمولا برای بچه‌ها برنامه‌های متنوع داریم. ما هم کتابداران سعی می‌کنیم با اجرای برنامه‌های متنوع اونها رو راغب کنیم. دوست داریم مادرای محترم خیلی هم رایگان با بچه‌هاشون به اینجا مراجعه کنم. روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بعد از ظهر ساعت 6 نشست کتابخوان داریم. خانمایی که کتاب‌های مطالعه کردن اینجا اشتراک می‌ذارن، ما هم سعی می‌کنیم انتقال اطلاعات کنیم. خیلی خوبه از مادرای عزیز مخصوصا تو تابستان که وقتشون بیشتره، بیشتر در این مورد علاقه نشون بدن. ما کتاب دارن تک تکمون در این مورد با استقبال گرم هر چه توان داریم انرژی میذاریم.
خیلی از شما سپاسگزار. با مراجع کننده ها که در قرائت خونه مشغول مطالعه کتاب هستن هم صحبت خواهم کرد. خانم سلام علیکم.
سلام.
حال شما چطوره؟ مراجعه کردید به کتابخانه عمومی ولیعصر شهر تبریز. چه نوع کتاب‌های بیشتر برای شما جالبه، جذابه؟ چه نوع کتاب‌های استفاده می‌کنید اینجا؟
مخصوصا از اینجا کتاب‌های علمی و درسی، چون هزینه ها یکم بالاست. لطف می‌کنن کسایی که از کنکور قبول شدن کتاباشون رو اینجا اهدا می‌کنن و من از اونها استفاده می‌کنم.
از لذت مطالعه صحبت بکنید، از این یار مهربان کتاب.
لذت مطالعه رو خب هر کس که قطعا مطالعه میکنه و میخونه خودش میفهمه که لمس کردن کتاب، خوندن کتاب، چیزایی که ازش یاد میگیره، تجربه هایی که ازش به دست میاره رو قطعا کسایی میدونن که میخونن و میفهمن.
آقا سلام علیکم.
سلام،
حال شما چطوره؟
ممنونم.
یکی از مراجع کنندگان به کتابخانه ولیعصر، چند سال اینجا شما عضویت دارید؟ میرید میایید اینجا کتاب میگیرید از این کتابخونه؟
تقریبا 6 ساله.
از خودتون صحبت بکنید که بیشتر دنبال چه کتابهایی هستید؟
بنده به شخصه بیشتر کتابهایی که مربوط به رشته تخصصی خودم هست رو مد نظر قرار میدم و اونها رو بیشتر